بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لترابه مقدمه الفدا. بحث در مفهوم و مراد از مشتق بود. مرحوم آخوند خراسانی به گونه مشتق را معنا کردند که شامل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه و حتی اسم زمان و مکان میشد. صاحب فصول و طرفداران صاحب فصول مشتق را به گونه ای معنا کردند که شامل اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان و اسم مکان نمی شد. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که وقتی ذات و مبدأ با هم تلاقی کردند، مفهوم مشتق و مصداق خارجی مشتق ظاهر می شود. این شخص که ذات است وقتی با مبدأ با هم تلاقی کردند، یعنی با ضرب، با سرقت، با فعل، با کذب، با صدق، اینا مبدأان، اون وقت یا می شود ضارب یا می شود مضروب یا می شود کاتب یا می شود مکتوب یا می شود آکل یا می شود معکول یا می شود فاعل یا می شود مفعول یا می شود فعال یا می شود مغرب، که غلط مشهورش مغرب است، یا می شود مشرق، غلط مشهورش مشرق است. وقتی این ذات با مبدأ عجین شد می شود مکحله. اینا همه مشتقند و آن چه که در کاربرد مشتق و سرانجام مشتق و احکام مشتق میگیم شامل همه می شود. و فرمود صاحب فصول و امثال صاحب فصول نگاه کردن که اصولیین مثال به اسم فاعل زدند، فکر کردن اسم مفعول مشتق نیست. نگاه کردن دیدن صفت مشبه هم مثال زدند، فکر کردن اسم آلت مشتق نیست، صیغه مبالغه مشتق نیست. پا رو فراتر میگذارد مرحوم آخوند خراسانی، میگه اصلا مبدع یه وقت عرض است، یه وقت عرضی است، یه وقت مبدع شما خارجیت محسوس ندارد، میشه عرضی، مثل زوجیت. یه وقت خارجیت محسوس دارد مثل بیاض. اینا هم فرق نمی کنه. بعضی اومدن گفتن اگر از عرضیات بود و عجین شد با ذات، این مشتق آفریده نمی شود. ایشون میگه اصلا پا رو میذارم فراتر از این حرفا، نه این که غیر اسم فاعل اسم مفعول، نه این که غیر صفت مشبه صیغه مبالغه و اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان. نخه عرضیات هم حمل بشود بر ذات و عجین شود مشتق است، بلکه فراتر از اینها اسم جامدی که در معنای مشتق استعمال شود آن هم مشتق است. بعد می فرماد که حالا ما نمی خوام که میدان جنگ و گریز و دعوا برای شما درست کنیم، بیایید بگید که آقا اسم جامد بشه مشتق؟ ممکنه با شما بله، من که بر مبنای من این مشتق مشتق اصولیه، این که مشتق صرفی نیست، من محکم از حرفم دفاع میکنم، این مشتق مشتق اصولیه نه مشتق صرفی که بخوای این حرفا رو بزنی. اما اگر شما باب دعوا رو با من باز کنی، من یک جواب میدم، میگم سلمنا که اسم جامد مشتق اصولی هم نباشد، مشتق صرفی که نیست، مشتق اصولی هم نباشد. من از راه دیگه وارد میشم، میگم آقا حکم اسم جامدی که مشتق نیست اما یکون و معناه المشتق، یکون و به منزلت المشتق، اونم لهو حکم المشتق. ممکنه شما قبول نکنی زوج مشتق اصولی هم بشود، کما اینکه مشتق صرفی نیست. میگم خیلی خوب، ما یکون من الجوامد به معنی المشتق و به منزلت المشتق و یفهم منها معنى المشتق فیکون حکمه حکم المشتق فی الاصول. بعد ایشون میگه که به من ایراد نگیرید، این اصلا سابقه داره در فقه شیعه. شما ببینید فخر المحققین از مرحوم پدرش علامه حلی یه حکم شرعی رو نقل کرده، حکم شرعی بر محور مشتق است. چی گفته فخر المحققین؟ در باب رضا در مورد کسی که دو تا زن دارد، دو زن است، یک دختر شیری هم عقدشو میخونه آمیره تو خونش، آب این همسرانش به یکیشون میگه که به این شیر بده. گفته تحرم المرزعت الاولا، مرزعه اسم فاعله، تحرم المرزعت الاولا و صغیره مع دخول بالکبیرته. این آقا دو تا زن گرفت، چند سال زنشه، هر دو مدخول به ها. حالا یه بچه شیری از این زلزله از جای دیگه آورده عقد این دختر صغیره رو میخونه، میده به اینا میگه شیرش بدید. گفته تحرم المرزعت الاولا و صغیره، یعنی اون همسر اولی که شیر میده با این بچه، هر دو حرام ابدی میشوند. چرا؟ برای این که میشه ام زوجش دیگه، شیر که به این عقد این آخوند، این به این شیر داد، شیر که داد میشه مادرش دیگه، میشه ام زوجه. کسی زوج و زوج و مادر زوجه رو مدخول به ها شد، حرام ابدی میشن هر دو. حالا در این که اون مرزعه دوم اینا داده به همسرانش میگه شیرش بدید، امروز این داد فردا اون شیر داد، گفته آیا گفته به شیر دادن اولی اون همسر کبیره اولیهی که شیر میده با این صغیره هر دو حرام میشن، آیا فردا که اون همسر دومی شیر میده اون چی؟ اونم ام زوجه میشه؟ اگر در مشتق تلبس رو شرط بدانی نه. چرا؟ برای اینکه این صغیره ای که فرد این شیر میده که زن این نیست، زنشه؟ زنش نیست. امروز که همسر بزرگش این بچه شیرخوار رو شیر داد، بله؟ این مادر زن مدخول به ها شد، هم این مادر زن یعنی مادر صغیره هم صغیره، هر دو خارج شدن از زوجیت. فردا که اون همسر کبیره دوم شیر داد، به کی شیر داد؟ به یه صغیره. صغیره همسر این بود؟ بله؟ نبود دیگه. اگه تلبس شرط بدونی فردا که دیگه همسر این نیست، امروز بود، فردا این صغیره همسر این نیست. خب خانومش به یه دختر غریبه شیر داد. اگر بگی تلبس شرطه، اما اگه بگی که مشتق معنای حقیقیش استعمال در متلبس و من قضا، وقت فردام یستق و انهو زوجتا. خب زوج و زوجه که جامده، مشتق نیست. در مرضعه مشتق بود، در صغیره که زوجه بود اون که مشتق نیست، اون جامده. در این حکم هم مشتق صرفی و اصولی وجود دارد، هم مشتق صرفاً اصولی. ولذا این حکم که آیا مشتق شامل فقط مشتق صرفی می شود یا نه شامل جوامدی که به معنی المشتق هستن هم شامل می شود؟ ببین سابقه داره. لذا ببینید عبارتی رو که مرحوم آخوند خراسانی می فرماد: لا یبعد ان یراد بالمشتق فی محل نزاع مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عنها به ملاحظت اتصافها، یعنی اتصاف اون ذات به عرزن مثل بیاز. بگه زیدون ابیض او عرزین، مثل این که بگی زیدون زوجون، هندون زوجتون. ولو کان جامدا، ولو این مشتق نیست، واقعا مشتق صرفی نیست، که زوج و زوجه و رق و الهر فَإِنْ عَبَيْتَ إِلَّا عَنْ اِخْتِصَاصِ النِّزَاءِ الْمَعْرُوفِ بِالْمُشْتَقِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْجُمُودِ عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِ. این کلمه جمود معلوم میشه از کلمات نسل جدید نیست، که میگن بلش کن این جمود داره، این معلوم شد اصطلاحی از قبل. میگه بعضی ها جمود فکری دارن، خشکن، لاینعطفن. میگه اینا جمود فکری دارن، اینا که نمیپذیرن جمود فکری دارن. فهذا القسم، اگر جمود فکری داشت کسی قبول نکرد زوج و هر و رق اینا مشتق اصولی شون، میگیم آقا باشه ما دعوا نمی کنیم، اینا جامدن، اما لهو احکام المشتق. یعنی همینطور که در مشتق میگیم تلبس شرط یا اعم از تلبس انقضا، در این جامد هم همین حرف رو میزن. دیشب در یک محفلی از بزرگان بحث بود، بحث خارج بود. بعد اونجا گفتن که بعضی ها کفایه نمیتونن بگن، میرن خارج کفایه. من بهشون گفتم اینم بگید که بعضی ها کفایه نمیتونن بخونن، میرن خارج بخونن. گفتن چطور؟ گفتم شما چطور؟ گفتن این که ما میگیم بعضی ها کفایه نمیتونن بگن، میرن خارج میگن، برای این که کفایه تطبیق متن بر معنای کفایه واقعا صعب و مستصعب. گفتم بله، این که مفروغان انه، اما بعضی هم کفایه نمیتونن بخونن، میرن خارج. گفت اونا چطور؟ گفتم برای این که اونا یه تقریرات نوشتن، تقریرات هم برن مصاحبه علم میشن، کفایه که نمیبرن که. اون کفایه است که وقتی به طلب و اراده میرسه، چه استادش چه تلمیزش فهم عمیق ما یراد مرحوم آخون و اشکالاتی که به مرحوم آخون هست، این فهمش خیلی سخت. لذا یکی از عزیزان بعد از دوره اول اصول که ما گفتیم، چون دوره دوم رو از پارسال شروع کرده، پایان سال تحصیلی دو سال گذشته، ایشون اومد پیش من گفت فلانی، گفتم گفت کفایه رو نفهمیده بودم، اما این 8 سال درس خارج اصول شما کفایه رو حالا فهمیدم. حالا ما عکسش معتقدیم، ما میگیم اول کفایه رو باید فهمید تا بعد خارج کفایه رو آمد و نشست بفهمید. ولی ایشون گفت کفایه، اون وقت بعد مثال میزد، گفت طلب و اراده رو 2 دفعه پیش استاد رفتم نفهمیدم، تو درس خارج فهمیدم مرحوم آخوند چی میگه و چه اشکالی برش وارد. فهم کفایه خیلی مهمه و فهم کفایه و فهم مکاسب و این متون، بدون فهم و اجرای ادبیات عرب ممکن نیست. یعنی اگر کسی مبتدا، خبر، اسم، فعل، حرف، ظرف، فرق بین حال و تمیز، فرق بین اقسام تمیز، اینا رو نتونه تو ادبیات درست بکنه، کفایه رو ممکن نیست فهمیده باشه. ما یک عزیز رو داشتیم که در کفایه اون سالی که میرفتیم میخوندیم شرکت میکرد. آمد شکر بیاد دستتون دست دستتون دست. بعد ایشون میمه آقا حافظ قوقا میکرد، یعنی اینن اونی که استاد میگفت حتی اعراب و حرکات و سکنات عبارت ها ضبط میکرد تو مباحثه، این اونو میگفت. اما اگه بهش میگفتی چرا منصوبه نمیفهم، نمیتونست، چرا مرفوع خوندی نمیتونست، خب این ممکنه قصر در بره، اما تو معنا گیر میکنه. مگر حافظش قوی باشه تو معنام این استاد بگه، اما اگه بهش بگم که چرا استاد اینو معنا اینطور معنا کرد، چه ارتباطی با این اعراب و حرکات و سکنات داره، نمیتونه. خدا رحمت کنه 2 نفر از اساتید که هر دوشون رحمت خدا رفتن. ما وقتی اومدیم قم، تازه انقلاب پیروز شده بود، گفتن که شهریه امام و شهریه آیت‌الله گلپایگانی رو فلان دو بزرگوار امتحان میگیرن تو مدرسه حجتیه و هر کس قبول شد سطح یک شهریه بهش میدن. سطح یک یعنی تمام لمعه، تمام اصول، اصول الفقه. من خب تو ادبیات کار کرده بودم، استاد ادبیات بودم در اصفهان. بعد اصلا بسنده نمی کردیم ما به صمدیه. شرح سید علی خان 400-500 صفحه رو از اول تا آخرش مباحثه کرد. وقتی صرف می خوندیم شرح شافیه و کافیه اینا همه رو از مرحوم رضی دم دستم. اصلا عرضی بود درسا، طولی نبود که. الان طولی شده، اینجوری میرفت. اون موقع اینجوری میرفتن، اون موقع سابق اینجور میرفتن، حالا اینجوری میرن. به من گفتن که امروز فقه یعنی لومه رو امتحان میدی یا اصول؟ گفتم هر دو. تعجب کردن، بند نمیشد کسی، یه امتحان میداد پنچر میشد میرم هفته دیگه بودم. گفتم هر کدوم رو شما بخواید. گفتن که لومه رو من نصف سطر یک صفحه از لومه رو وقتی خوندم یکیشون به یکیشون رو کرد. گفت آقا این قبوله؟ گفت آخه بگذارید بخونه. گفت نه قبوله. بعد اون یکی گفت حالا بخون چند. گفتن حالا مثلا چند سطر بخونه بره یه جاش پنچر میشه دیگه. گفتن نه آقا پاشو برو. اونا که بیرون بودن فکر کردن اینا ما را یه ضرب ردمون کردن، اما ما یه ضرب قبول شد. ادبیات خیلی مهمه. یه عبارت دیروز بود، یعنی دیروز درسی، یکی از دوستان پیام داده بود که این که شما منسوخ خوندی خبر انه مرفوعه. عرض کردم بهشون که خبر انه لیسه است، نه معمول لیسه. خبر انه لیسه است. یه مقدار در ادبیات هم ذوق میخواد، یعنی زد و بند عبارت میخواد. حالا اون عبارتی که اون عزیزمون مطرح کرده بودن این بود دیگه، ینبغی تقدیم امور. در اونجا که مرحوم آخوند خراسانی میخواد مشتق رو توضیح بده این بود، ینبغی تقدیم امور احدها یا احدها، فرق نمیکنه، هر دو جایز. ان المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات بل خصوص ما یجری. ایشون پیام داده بود که آقا چرا گفتید خصوصا؟ خصوص خبر ان است. به ایشون عرض کردم که خبر ان لیس است. ان المراد بالمشتق ها هنا لیس مطلق المشتق. جمله لیس با اسم و خبرش شده خبر ان. بعد ایشون نوشته بود پس چرا خصوصه اعرابش؟ گفتم اونو تو درس باید بگم. این اون چیزی که میخوام برم اون ذوق اینجاست. شما در جا بعضی جاها بل للاضرابه، بعضی جاها بل للترقیه، باید اینو تشخیص بده. در جاهایی که اضرابه وقتی میگه لیس مطلق المشتقات بل خصوص، میگن ضد لیس میشه فعل محذوف. لیس مطلق المشتقات بل یکون خصوصا، عامل محذوف. و حذف مال یعلما جایزون کما تقول زیدون عند من عندکما. مرجع مثل مرجع ضمیره، یه وقت مرجع معنویست یه وقت مرجع لفظیست. در مرجع معنوی که این لفظ نیست، در بلی که برای اضرابه لیس بل یکون. آقا مراد مطلق مشتقات نیست، بل یکون المراد خصوصا. بله امکان داره یک کسی هم ذوقش اینطور باشه، بگید آه ما که میخوایم در تقدیر بگیریم لیس المراد مطلق المشتقات بل هو خصوصو، یعنی میشه خبر هو محذوف. منتها اگر شما در مصاحبه خصوصا گفتی باید دفاع کنی، اگر خصوصو هم گفتی باید دفاع کنی، هر دوشو باید دفاع کنی. و ما اصولا در مباحثی که اینجا داریم بسیاری از دوستان ما آمدن بعد از دو سه سال گفتن آقا این حساسیت هایی که شما داشتی ما را هم حساس کردی، ما الان بعد از دو سه سال دیگه اصلا عبارت رو نمیتونیم بخونیم مگر مستدلن دفاع کنیم ازش. باید دفاع کنید از عبارات و اعراب ها و سکناتی که میدید. خب حالا اون تکه فتوایی که مرحوم علامه هلی میگه و فخر المحققین ازش نقل میکنه یه تطبیق هم نیاز داره، چون اونجا اختلاف نظر هست. این رو انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.